خدا سلام به همگی. امشب هم یه لایو دیگر رو داریم و چند ثانیه صبر میکنیم تا دوستان بیا. سلام آقای حلکوی عزیز، من شمارم بیارم روی کم دارن اضافه میشن. سلام به همه عزیزان، شبتون بخیر. سلام محمد جان،
درود بر شما آرش عزیز.
به به، شبت بخیر. اونجا البته یه ساعت و نیم عقب‌تره فکر کنم، اینجا 8.
الان ساعت به وقت ما 6:30 و روز روزه.
روز روزه، آره اینجا دیگه شب شد. آقا سال نوت مجدد مبارک.
مرسی، متشکرم. خوبی؟
قربانت، سلامت باشی. شما خوب؟ من چند دقیقه دیگه کامنت ها رو میبندم تا بچه ها بیان و تصویر شما رو واضح تر ببینیم. آره، شما اگر نکته ای هست ابتدا بفرمایید به مخاطبان خودتون و مخاطبان ما.
من چند دقیقه طول میکشه که به حال همه دوستان تشریف بیارن و بسیار عالی. مرسی از محبتت که بنده رو دعوت کردید در لایو. بسیار باعث افتخارم.
خواهش میکنم، ما همیشه پست ها و استوری های شما رو میبینیم و لایواتون رو میگیم محمد چه جایی رو انداخته، ساعت و دیگه نمیدونم مانیتورهای بزرگ و همش داره رصد میکنه. و محمد تا بچه ها بیان و شروع کنیم، داستان اینجا رو میگی دقیقا چه اتفاقی داره پشت میفته؟
بابت چی متوجه نشدم؟
میگم دقیقا به اون توضیح میدی که چه اتفاقاتی داره میفته اون پشت توی مانیتورها و رصدی که میکنی و تا لایو رو شروع کنیم و بچه همه بیان.
آره، اینجا ما مانیتورهای زیادی رو داریم که بازارهای مختلف هستش، از در واقع بازار ارز دیجیتال، بازار سرمایه بین‌المللی، که ما اینا رو رصد میکنیم چون باید تحلیل بکنیم که بدونیم که چه مواقعی اینا رو خرید بکنیم یا بفروشیم. و ما چون دو نوع تحلیل داریم، یه نوع تحلیل تکنیکال و فاندامنتال. فاندامنتال یعنی خبری، یعنی ما باید آماده باشیم ببینیم چه خبرهایی توی دنیا هست، اونا رو رصد بکنیم، بر اساس خبرها بتونیم تشخیص بدیم که ببینیم الان تو چه وضعیتی هستش و بتونیم خرید و فروش بکنیم.
حالا حتما بهش میرسیم آخر بحثمون. خب دوستان عزیز، من اگر اجازه بدید کامنت ها رو ببندم تا یه رو 20 دقیقه آخر دوباره باز میکنیم و حتما سوالات شما رو خواهیم داشت. محمد جان اگر لایو ما رو دنبال کرده باشی، معمولا سه بخش میکنیم لایو ما رو، اگه کاری داری انجام بده که حالا گوشت با منه.
میخوام باشه که بعد در خصوصش صحبت.
آره حتما. ما معمولا تو لایوامون حالا سه بخش میکنیم، یکی مسیر حالا زندگی تحصیلی و کاری اون مهمانمون هست که دوست داریم حالا سریعتر این بخش رو بدونیم و محمد رو بدونیم. من یه سورپرایز هم برات دارم، حالا نمیدونم بهش اشاره میکنی یا نه، ولی رو میکنم یه جایی که چی هست شاید خودت هم ندونی. و بعدش در واقع اون کاری که داری انجام میدی که الان تو خب خیلی حرفه‌ای داری روی رمزهای دیجیتال و اصلا رمز ارزها کار میکنی، چالش های سال 98 و اومدن کرونا، قرنطینه، دورکاری و پس کرونا و اصطلاحا سال 99 خودمون، و این رو بحث میکنیم اگر موافقی شروع کنیم با هم. آره. اگه محمد حلاکویی رو بخوای در واقع برای معرفی بکنی، حالا از وقتی که به دنیا میاد و بیایم جلو همینطوری، دوست دارم محمد جان بدونم، چون ما آشناییمون برمیگرده به چند سال قبل، اصفهان و بعدش حالا کارهای دیگه و همکاریهای دیگه، و خوشحالیم که از دوستان شما هستیم. محمد حلاکویی متولد کی و کجا هست؟
من 11 اسفند 64 اصفهان بودم.
به به به، 35 سال میشه دیگه.
34 سال. من دیگه اول.
آره دیگه. ببین 99 ایم. آره پاش. آره. و خیلی هم خوب تو اصفهان. مدرسه چجوری بود؟ درس خون بودی؟ شاگرد درس خون بودید؟
من واقعیتش در یک بخشی درس خون بودم، ولی بعد از یه بخشی دیگه نه. یعنی دیگه متوجه شدم که درس رو اصلا علاقه بهش ندارم.
کی بود مثلا؟ یعنی
درس خون نبودم در واقع.
آها آها. بعد سطح خانوادهتون چطور بود؟ متوسط بود، بالا بود، رو به پایین بود؟
مذهبی و در از لحاظ مالی تقریبا میشه بود متوسط. پدر کارمند بود، کارمند دولتی و در واقع سطح متوسط مالی.
بچه چندم بود محمد علیکویی؟
آخری.
بچه آخر. خوب بود آخر بودن؟ فکر کنم همه امکانات بوده دیگه برای تو.
آره دیگه، جز آخری بودیم که خلاصه کلی لذت بردیم. من یه دوره رایگان انگیزشی توی سایت هم گذاشتم به نام دوره سرکوی پرتاب، که توی اینجا بایدم زندگی نامه خودم رو و اینکه از کجا بوده و به کجا رسیده رو کامل توی اونجا در مورد صحبت کرده. آره دوستان که
الان آره خیلی خوب
من حسن میتونم برن داخل سایت و
همون هلاکوی دات کام دیگه. آره
هلاکوی دات اکادمی
دات اکادمی.
آره دات اکادمی میرن، یه دوره رایگان انگیزشی فوق‌العاده شده، بیش از تا اگه اشتباه نکنم 6 تا 7000 نفر تا حالا تو این دوره شرکت کرده.
خب
به اولش در خصوص کامل در مورد خودم صحبت کردم اونجا.
آره برای همین ما سعی می‌کنیم حالا خلاصه بریم جلو، ولی خب مخاطبای ما شاید کمتر با محمد آشنا باشن، می‌خوایم که سریع برسیم به بخش‌های اصلیمون. محمد اگه بیام جلو، توی دبیرستان انتخاب رشته که کردی چی بود؟
من چه رشته انتخاب؟ در واقع هنرستان کامپیوتر رو انتخاب کردم و جز اون موقعی بود که تازه اگه یادم بیاد حالا این جز اونایی بود که تازه دسته اولیه‌ای بودیم که فنی حرفه‌ای و کار دانش اینا اومده بود. الان نمیدونم
آره.
دیگه داستان چیه، الان اصلا اطلاعاتی ندارم.
اینقدر قاطی شده دیگه، 11 هم و 12 هم و اینا داریم. آره ما خودمون هم نمیدونیم.
خواهی بودیم که خلاصه من کار دانش رو انتخاب کردم.
آها
چون معدلم نرسید به فنی حرفه‌ای و کار دانش بود، جز اولیه هایی بودیم که اون دسته کار دانش رو انتخاب کردن و من کامپیوتر رو انتخاب کردم، رفتیم جلو دیگه.
چه خوب. بعد چیکار کردی؟ آکادمیک هم ادامه دادی؟
من واقعیتش تا یه سطحی از دانشگاه رو دنبال کردم و بعد از اون کلن برای همیشه توی
بوسیدی گذاشت.
بوسیدم گذاشتم کنار و حالا نباید تو لایو بگم من چقدر کار خوبی کردم این اتفاق.
پس موافق اگه برگردیم عقب هم باز احتمالا همین مسیر انتخاب کنیم. تصمیم البته سختی هست دیگه، یعنی شما بین اینکه مثلا بری مدرک آکادمیک بگیری و حالا کار و تجربه و اینها، یکی رو انتخاب باید بکنی و تو راضی هستی از تصمیم خودت؟
خیلی خیلی من با هم راضیم. اگر برگردم دوباره هیچ وقت جایی نبوده که بخوام بگم که ای کاش من مدرک گرفته بودم و الان گیرش باشم، به هیچ وقت.
و محمد اگه بخوایم اشاره کنیم، حالا توی این زمانهایی که اومدیم جلو تا رسیدیم به جایی که دیگه تو دانشگاه رها کردی، اولین درآمد یاد میاد از کجا پول در آوردی؟
بله من اولین درآمد که توی 16 سالگی بود که کار میکردم، ولی اولین درآمد رسمی من از طراحی وبسایت بود دیگه. من سال 79 شرکت طراحی وبسایت رو داشتم و جز اولین که طراحی وبسایت رو انداختیم
20 سال قبل.
آره و اتفاق جالبی بود که اون موقع خیلی سخت بود به کسی بگیم که بیا وبسایت رو اندازه بکن، چون اصلا متوجه نمی‌شد.
دقیقاً.
وبسایت چیه؟ جز اولین‌هایی هستم که من هنوز یک دامین دارمش. 20 سال دامین goldennights.com مال منه. هنوز که هنوز دارمش و یه شرکت خارجی الان 5000 دلار ازم می‌خره و چون جز خاطرات منه این دامین رو هنوز نفروختمش.
اسمش چیه؟ گلدن؟
goldennights.com شبهای تر یک کلاب هستش که از کشور میخواد بخرد.
آها. آها. جالبه. پس طراحی سایت کار کردی از سال 79، چقدر طول کشیدید و تیمتون چجوری بود؟ چند نفر بود؟ چه کاری کردی؟
که من کار کردم به صورت شرکتی بود که من اون موقع خیلی خلاصه کوچولو بودم، یه 18-19 سالم، ولی به صورت رسمی شرکت خودم رو شرکت آتنگر رو سال 86 ثبتش کردم که دیگه واقعا به صورت حرفه‌ای و تخصصی و تیم بزرگ رو داشتم طراحی کردم و خدا را شکر اون موقع جز کسایی بودم در اسمان که توی طراحی وبسایت حرف اول رو میزد و بیش از 300 تا 400 وبسایت فقط از بین سال 86 تا سال 90 ما سایت های رسمی رو مثل مبارکی اصفهان خیلی از برندهای بزرگ رو کار میکرد.
آفرین آفرین. و چی شد؟ تموم شد یا چیکار گذاشتی کنار؟
اینه که من سال 90 برای اولین بار سمینار اینترنت مارکتینگ رو توی اصفهان آوردم با حضور حمید سپیدنام بود، محمد گلنار بود، خیلی از دوستان جان بوغوسیان. آره اینا رو دعوت کردم برای اولین بار تو هتل آسمان اصفهان. بعد از یه مدتی متاسفانه چون خوب پول گیرم می اومد، متاسفانه به صورت پرسونال برندینگ و تخصصی تمرکز نکردم دیگه، چون پول می اومد یه جورایی محکم بیزنسم رو نگه نداشتم و و الان چون به سمت کریپتوکارنسی الان چند سالی هست اومدم، الان دیگه دو دستی کریپتوکارنسی رو چسبیدمش تحت هر شرایطی. الان که دارم پول در میارم، ولی دو دستی نگهش داشتم که اشتباهات سال 90 رو دیگه نکنم.
آها آها، این یعنی یه تجربه خیلی خوبه که محمد داره میگه، اینکه تو یه مقدار شاید تمرکز رو از دست دادی از روی بخش حالا ترش.
چون بیزنس من سیستمی شده بود، خودش کار رو انجام میداد، ولی مسئله این بود که من تمرکز روی پرسونال برندینگم، روی تبلیغاتم نکردم چون پول میومد. ولی الان دیگه این اتفاق رو دیگه هیچ وقت این اشتباه رو دیگه تکرار نخواهم کرد توی حوزه کریپتوکارنسی. یعنی هر اینکام یا درآمدی داره میاد، دیگه دوستانی که دور برای من هستن میدونم فقط تمرکزم روی تبلیغات، روی پرسونال برندینگ و اون اشتباهات رو دارم سعی میکنم که دیگه تکرارش نکنم.
خب اگه بخوام بیام جلوتر، اوایل دهه 90 در واقع تو این همایش رو در واقع برگزار کردی در اصفهان، دیگه چه اتفاقاتی افتاد؟ محمد الکویی دست به چه کاری زد؟
بعد از اون که کار وبسایت رو کار کردم و دیگه بازارش دیگه گرم شده بود، جز اولین ها بودم، برای میشه گفت دومی سومی شرکت اصفهان بودیم که اومدیم سی آر ام رو تولید کردیم، مدیریت ارتباط با مشتری رو. و
اون این هم تیه همون شرکت قبلی بود، آتینگا.
و حدود اگه اشتباه نکنم 500 تا 600 تا مشتری خیلی خوب هم سی آر ام داشتیم. به خاطر یک سری از مسائلی که وجود داشت و من تحت فشار فکری بودم، تصمیم به این گرفتم که دیگه کلن مهاجرت بکنم و دیگه کلن هنوز آتنگر رو دارم، سیستمی هستش ولی مدیریتش دست کسی دیگه است و مالکیت شده دادم دست کسی دیگه. ذهنم رو آزاد کردم و خوشبختانه مهاجرت کردم.
محمد چه سالی بود و دلیل اصلی چی بود برای مهاجرت؟
من حدود 3 ساله که مهاجرت کردم.
96 تقریبا.
آره.
یا 95.
آره. بعد چون یادم نمیاد الان، بعد بشم درست فکر کنم این موضوع، فکر کنم سال 99. آره. من مهاجرت کردم. مسئله ای که وجود داشت این بود که واقعیتش به خاطر یک موضوعی بود که خیلی جذاب بود، به خاطر کریپتوکارنسی. یه پروژه بود، من مجبور شدم که به گرجستان سفر بکنم و اونجا بود که دیگه با دنیای زیبای ارزهای دیجیتال آشنا شدم. دیگه اونجا به صورت تخصصی دیگه اینقدر تمرکزم رو یه آموزش گذاشتم که خواستم که این موضوع دیگه حرفه‌ای بشم.
اولین باری که محمد شنیدی همین اسم کریپتوکارنسی ها و حالا دنیای بلاکچین و رمزارز و اینا، همون سال 96 بود یا نه قبل از اون هم؟
2017 بود که بیت کوین یکی از مشتری های من بدهکار بود و پول نداشت، به جاش به من بیت کوین داشت که من اصلا نمی‌دونستم بیت کوین چیه. و با قیمت 17 یا 18 هزار دلار ما بیت کوین ایشون رو گرفتیم، ولی هیچ وقت تا این لحظه قیمت بیت کوین دیگه 17,000 دلار نرسیده و الان که این لحظه دارم
باهات
صحبت میکنم بیت کوین
7,100 دلاره. آره 7,100. خب پس و نفروختی دیگه، اونا نگه داشتی؟ آره
داری.
آره چه جالب. پس یکی هم مشتری داخل ایران بود یا مشتری خارجی بود؟
داخل ایران بود. ازش پول میخواستم، به من اصلا اون اولین بار گفت، اولین بار به بیت کوین رو نصب کردم، جدیش نگرفتم، نصب کردم گذاشتمشون طرف، اصلا یادم هم نبود واقعیتش، تا اینکه موقعی که اومدم با دنیای ارزهای دیجیتال آشنا شدم یادم افتاد که من در واقع مبلغی رو از مشتری گرفتم و کیف پول رو با اصلا باب آشنایی من با از دیجیتال همین بود که بلد نبودم که کیف پول گذشته رو باز کنم، انقدر رفتم دنبالش و یاد گرفتم و همین داستانایی که الان دنیای زیبای
ارزهای خودش هم عددی بوده دیگه، یعنی تو یه عددی گرفتی شاید مثلا یه بیت کوین بود یا نه کمتر؟
نصف بیت کوین بود.
نصف بیت کوین داشتی؟
ولی یه جورایی جبران شد چون اون موقع با دلار 3000 خورده اگه اشتباه حساب شد و الان دیگه بیت کوین الان دیگه هر دلار تقریبا 16000.
آره آره خب خیلی جالب. بعد گرجستان که رفتی چیکار کردی؟ آموزش دیدی؟ چجوری؟ میخوام ببینم محمد الکویی حرفه‌ای شد تو این قضیه، چون میدونم خیلی برای زحمت کشیدی.
من واقعیتش من اونجا دیگه زندگی میکردم و خب آموزش‌های مختلف رو من دیدم اونجا، از دوره هایی که برگزار می شد، از سمینار هایی که بود، خب اون موقع زیاد تبوتابش در ایران نبود، یعنی خیلی کسی کریپتوکارنسی عرصه دیجیتال تو ایران نمی شناخت و بیشترین منابع من سایت های خارجی بود، یعنی چیز نبود که من برم یا آموزشگاه یا هر چیزی، بیشتر اینترنتی و دوره های آنلاین بود که بیشتر می گذروندم و دیگه کم کم آروم سعی کردم کنم روی این موضوع در واقع حرفه‌ای کنم، ولی هنوز که هنوز به اعتقاد من نمیتونم اسم خودم رو بذارم حرفه‌ای، چون انقدر کریپتوکارنسی، یه موقع بچهای آیتی همیشه میگن که انقدر آیتی به روزه که هر چقدر داخلش در واقع عقبی، ولی توی دنیای از دیجیتال به نظر من سرعتش از مسائل آیتی خیلی خیلی بیشتره، مثل ویروس کرونا میمونه، هر چقدر عقب بمونی بازم عقبی، یعنی هیچ کس نمیتونه خودش بگه من استادم، من حرفه‌ای این کار هستم، چون واقعا لحظه به لحظه سرعتش داره بیشتر میشه، مجبور خودتو آپدیت کنی.
دقیقا من اون سورپرایز هم بیارم، امیدوارم که یاد خاطرات بیفتی. ببین اینو یادت میاد؟ برای آقا ایشون، آقای محمد علاکویی چند سال قبل از زحمت کشتن موفقیت بامبویی رو در واقع نوشته بودی یا ترجمه کردی محمد؟
من نوشتم اینو.
آره.
این ایده موفقیت بامبویی من سال 2016 رفتم آمریکا و یه سیلیکون ولی بودم، چه سیلیکون ولی یه سری دوره ها بود اونجا بودم، بعد یه فیلمی رو هندی ها می دیدن در مورد بامبو که یه فیلم راز بود، هندی ها خیلی دوست داشتن تو سیلیکون ولی، ایده اومد تو ذهنم که اینو من بیام بومه سازی کنم برای ایرانی ها، اینا اومده بودم برای موفق سیلیکون ولی رو کتاب کرده بودم، من اومدم ایران برای اولین بار رفتم پیش برادران محمدی دیجیکالا و تخفیفان و آپارات و اپلیکیشن بازار، تک به تکشون اومدم داستان موفقیت بامبویی رو با تمام تلفیقشون کردن، یعنی تقریبا گفت که داستان زندگی برادران محمدی و همه اینها رو باشون تلفیقش کردم با سیستم همون رشد بامبویی.
این کتاب مال چه سالی میشه؟
کتابو هدیه دادن بهت؟
اینو آره از یادم اصفهان فکر کنم بودی به من زنگ زدی و گفتی میخوام در واقع کتاب براتون بفرستم، خیلی برای من ارزشمند بود و یادگاری نگرش داشتم، امروز گفتم بذار پیداش کنم، تو کتابخونم بود و من اون موقع آره چند صفحهشو خونده بودم ولی متاسفانه انقدر کار زیاده نتونستم کاملش بکنم، ولی حتما ادامه خواهم داد. پس در واقع تجربه ای از مدیران کسب و کارهای اینترنتی ایران
که بودن موفق بشن، چون حالا یا واقعی یا افسانه یا رویا که وجود داره اینه که دونه درخت بامبو رو که وقتی میکارن پنج سال اصلا جوونه نمیزنه، بعد از پنج سال یه دفعه ای رشد میکنه، 24 متر میره، از پنج هفته 24 متر میره بالا. من اومدم که برندهای مثل دیجیکالا یا برندهای مثل آپارات کسایی نبودن که یک شبه برند بشن، کسان که اینقدر زحمت خودت دیگه ماشاءالله همه اینا رو دیگه باشون کار میکنیم میدونیم،
بله
یک شبه کسانی نبودن که برند بشن، کسانی نبودن که تلاش کردن، در واقع اومدن دونه رو زیر خاک کاشتن، شاید از جوابش رو ندیدن، ولی بعد از 5 سال رشدش رو الان خدا رو شکر دارم میبینم. البته بدیش اینه که یکم در ایران حمایت ها کمه، اگر حمایت در بود قطعا اینها رشدشون بیشتر از بام بود.
بله قطعا همینطوره. من اگه یاد باشه سال 95 برنامه کلید رو میساختیم توی آپارات که با 35 تا از کسب و کارا صحبت می‌کردیم، یه قسمت اومدیم با حسین طاهری اصفهان، فکر کنم من شما رو آره توی مجموعه حسین طاهری زیارتتون کردم و یا اون کتاب اونجا به من دادی یا بعدم پست کردی، چون دیدم تاریخش هم سال 95، انتشارات طوبا هم هست، حالا فکر کنم هنوزم گیر میاد دیگه محمد احتمالاً.
واقعیتش اینه که این به چاپ هفتم رسیده.
آره این چاپ سومش.
چاپ هفتم، ولی الان توی کسی اگر بخواد باید در واقع دفتر اصفهان حدود 100 تا 200 دیگهش مونده، بعد هر کی مثلا تماس بگیره با بچهای دفتر تهران تا براش بفرسته.
آره خیلی ممنون، گفتم حالا یاد خاطرات کنیم و کتاب فقط همینو کار کردی یا بازم رزومت داری؟ همین.
آره ولی شاید توی پلن‌های امسال من به زبان انگلیسی میخوام کریپتو کارنسی بلاکچین رو برای چیزی آمازون بگذارم،
جزء آره می‌خواستم پیشنهاد بدم. آره
خیلی آمازون نه فارسی به زبان لاتین، چون خدا رو شکر در ایران افراد حرفه‌ای زیاد هستن، ولی به زبان لاتین چون بازار گسترده‌ای داره این کار رو انجام بده.
خیلی خوبه، خیلی خوبه. سال 99 برنامه اینه که این کار بکنه.
سال 99 یه لحظه
دون شمسی
با 20 پایان 2020 میشه.
آره محمد، رسیدیم تا اینجا که تقریبا تو سال 96 خب تصمیم میگیری مهاجرت کنی، میری گرجستان. برام بگو تو گرجستان چیکار کردی و چی شد که رفتی ترکیه؟ حالا من تا حدی در جریانش هستم ولی خودت برام بگو.
آره ببین، من یک ایده ای رو داشتم در گرجستان. میدونی کشور تقریبا کوچک، تقریبا که نه خیلی کوچک، ولی منتظر یک ترقی آیتی هستم. من ایده ای اپلیکیشن دیوار رو میخواستم توی گرجستان پیاده سازی بکنم. اینقدر این کشور کوچیکه که خیلی راحت در عرض 48 ساعت تونستم با وزیر آیتی گرجستان جلسه داشته باشم. اوکی بود همه چی، تیم برنامه‌نویسی گذاشتم، اسم برنامه اپلیکیشن گذاشتیم مداشن، و این اپلیکیشن رو ما به زبان روسی، گرجی، انگلیسی و اگر اشتباه نکنم عربی یادم نمیاد، یا عربی بود فارسی نه، اومدیم اپلیکیشن رو کار کردیم. ولی بعد از مرور زمان متوجه شدیم که زمان درستی من انتخاب نکردم برای این استارتاپ.
چون تو مارکت خوبی نداشت.
آره مارکت اصلا خوبی نداشت، و بدتر از همه این که گرجستان درگاه به هیچ عنوان درگاه پرداختی به ایرانی ها نمیدادن، حتی منی که اقامت داشتم. بعد حتما شریک گرج میداشتم، و مهمتر از همه این بود که تمام مالکیت رو میدادم به اون شخص. و با توجه به این که اتفاقاتی بود که گرجستان یکم ارتباطش با اقامت ایرانی یکم مشکل به وجود اومد، من مجبور شدم با 180 تا 200 میلیون ضرر این پروژه رو استاپ بکنم و کنسلش بکنم.
تا
کلاً این کارو بیخیال بشم.
آها، تا کجا پیش رفته بودی؟ به MVP رسیده بودی؟
ایجاد شد، سایت برنامه‌نویسیش انجام شد، در حد نسخه آزمایشی همه چی اومده بود. من در حدی بود که می‌خواستم تیم بگیرم، ولی دیگه به تیم یوزر و پشتیبانی دیگه نرسید دیگه.
نمی‌تونستی بفروشی محمد پروژه رو؟
توی گرجستان اصلا زیاد اهل آیتی نیستن.
آره من نوروز 97 آره چند روز اومدم اونجا و آره واقعا به ایران نمیرسن.
آره ولی ترکیه به اعتقاد من خیلی قدیه. یعنی
تو کی رفتی ترکیه؟
جانم
تو کی رفتی ترکیه؟ اینم برام بگو.
حدود الان تقریبا میشه 2 سال.
آه 97 رفتی.
آره 2 سال. ولی ترکیه فوق‌العاده آیتی قوی داره، در حدی قوی هستش که شما الان شاید تو ایران یکی بیاد یه فروشگاه اینترنتی راه بندازه و تو ایران بتونه رقابت بکنه با تجربیاتی هست، ولی در به اعتقاد من در ترکیه اصلا نمیشه رقابت کرد. انقدر قوی هستن توی آیتی که من نظرم اینه که به راحتی نمیشه توی آیتی تو بخش استارتاپی مثل ایده های بگی من میخوام اسنپ بزنم، نمیشه چون اوبر رو داره. یا مثلا بگی که من میخوام یه چیز مثل دیجیکالا بزنم، نمیتونی چون هم محلی و بومی خوبی داره هم آمازون رو داره. نمیتونی همین راحتی توی بحث آیتی رقابت کنی. البته نظر شخصی منه، شاید یه کارشناس بگه اشتباه میکنی، ولی نظر من اینه که نمیتونی راحتی.
آره من یادمه محمد جان، ما مهر ماه 97 بود که اومدیم برای پوشش استارتاپ استانبول که با حمایت ترکیه پورتال بود. آره یه جلسه هم با هم داشتیم و اونجا هم با هم صحبت کردیم با آقای رضا حسنی که فکر کنم تو لایو هم باشن، و قرار بود یه سری اتفاقات هم رقم بزنیم، حالا مثلا رویدادها بود، همایشا بود، میدونم دنبالش هستی، ولی خب یه مقدار سخته دیگه. یعنی میخوام از این برام بگی که تو ترکیه محمد الکوئی چیکار کرد، در واقع چه پیشرفتی کرد تو اونجا تا به اینجا رسید؟
ببین من یه سری تجربیاتی از گذشته داشتم از سال 79 که این تجربه های گذشته شاید یک من رو به اون نتیجه هایی که میخواستم نرسون، ولی الان اگر خدا رو شکر به اون نقطه ای که میخواستم رسیدم به خاطر اون تجربیات قبلی بوده. من مثال میزنم، خودم جزو کسایی بودم که اولین هایی بودم که اینترنت مارکتینگ رو در بیزنس خودم اجرا کردم و خیلی مشاوره میدادم. خب درسته من مشاوره دادم به خیلی از مشتریان، ولی هیچ وقت خودم اجرا نکردم. با توجه
این جزء تجربیات ناموفقه منظور
آره خیلی داشتم از اون خلاصی مثل همون پروژه دیوار که خورد تو دیوار
آره.
همین پروژه اینجوری زیاد داشتم ولی مسئله‌ای که وجود داشت این بود که خدمتی درس کنم که در به خصوص میشه سال 2019 من موقعی که استارت کار رو برای کریپتوکارنسی زدم و استارت زدم و شروع کردم اتفاقی که افتاد این بود که من اومدم به خودم به این نتیجه رسیدم که چرا من نیومدم اینترنت مارکتینگ، دیجیتال مارکتینگ یا اون موارد رو نیاوردمش در کارهای خودم. خب الان میتونم تو کریپتوکارنسی بیارم و همون تجارب رو آوردم اونجا. البته یه چیز هم بگم، تیم بسیار خوبی که من الان در شرکت آتینگر اصفهان دارم واقعا خیلی به هم کمک کرد. یعنی شرکت آتینگری که در اصفهان هستش واقعا کمک کرد. ما اومدیم یه آکادمی رو انداختیم که به اسم خودم رو انداختم و تجربه قبلی نیومدم یه اسم بگذارم، تعمدا فامیل خودم رو گذاشتم، چون بزرگای دنیا میگن که اگر مصمم شدی میخوای یه بیزینس را بندازی، اگر دیدی کسی فامیل خودش رو داره استفاده میکنه یعنی که دیگه اعتبارش رو برده وسط. فکر کنم رفتید شما ها، تلفنتون زنگ خورد.
گوشی من زنگ خورد، حالا دوستان نمیدونن حتما لایو داریم. آره گفتی که اسم آوردی وسط و این نشون میده که اعتبار تو آوردی. یه چند تا استادم داریم اینجوری هستن، حالا مثلا شاید کامران سرعت و محمد طاهر بهرام‌پور و پس تو هم در واقع الکوی آکادمی رو
راه انداختم و با توجه به تجربیات دیجیتال مارکتینگ و اینترنت مارکتینگ که داشتم اومدم یه آکادمی پیاده سازیش کردم و خدا رو شکر با افتخار میگم که در حال حاضر آکادمی هلاکویی بیش از 13,000 عضو داره. یعنی کاربری هستن که پول دادن، کسی نیستن که ثبت نام کرده بشن. یعنی کسایی هستن که اومدن توی آکادمی یک دوره رو دیدن و واقعیتش استقبال فوق العاده خوبی بود، چون مردم الان دوست دارن که یک مهارت اینترنتی یا دیجیتالی یا بلاکچینی رو یاد بگیرن. یه کاری که دارم برای اولین بار پیاده سازیش میکنم برای ایران برنامه‌نویسی بلاکچینه. برنامه‌نویسی بلاکچین رو به صورت حرفه‌ای در نداره. من خودم رفتم دوره‌های دانشگاه آکسفورد آنلاین داره عضو شدم، دوره‌ها رو که الان نزدیک 6,000 پونده ثبت نام کردم، دوره‌ها رو دارم می‌بینم و تا یک هفته دیگه برای اولین بار توی آکادمی داریم برنامه‌نویسی بلاکچین رو که خیلی هم به اعتقاد من مهمه رو داریم برای اولین بار توی آکادمی به زبان فارسی داریم میاریمش.
آفرین، خیلی خوبه. این دوره که میگی خیلی دوره فکر کنم به روزی باشه، به در کیا میخوره محمد؟
ببین یه چیزی، سال همون سال 90 اینو حالا بچه های من خیلی گفتن، حالا شاید بچه های شما که تو لایف هستن، سال 90 خبرنگار جوان بود، نمیدونم خبرنگار کجا بود، حالا بعد سوری کردم از من پرسید که آینده رو چطور میبینی توی آیتی. من اون دقیقا یادمه که جمله‌ای که گفتم این بود سال 90 که آینده مال کسایی هستش که اپلیکیشن موبایل رو به خوبی یاد بگیرن. و همونطور که میبینیم الان بهترین بازار دنیا رو میتونه اپلیکیشن موبایل و آی او اس و به خصوص آی او اس و اندروید داشته باشه. من نظرم اینه که الان آینده رو کسانی میتونن خلقش بکنن که بلاکچین رو به خوبی درک بکنن، بلاکچین رو خوب بلد باشن. مسئله که وجود داره اینه که دوستان میگن باشگاه خبرنگار جوان
جوان، آره بخواستم بگم آره.
مسئله که وجود داشت این بود که آینده الان بلاکچینه. الان از آی گرفته تا دانشگاه‌های دنیا گرفته تا پلیس ترکیه تا تمامی برندها به این نتیجه رسیدن که باید تکنولوژی بیزنس خودشون رو به سمت بلاکچین ببرن، کاری که آمازون داره میکنه. و مسئله‌ای که وجود داره آینده آیتی بلاکچین بدون استثنا. جالب اینجاست که دانشگاه‌های آمریکا الان دارن چند واحد از دانشگاه خودشون رو دارن بلاکچین درس میدن و سال 2020 2020 قرار بوده که دانشگاه ترکیه هم این سیستم رو راه اندازی بکنه که افتاد به نظر من به کرونا و ترکیه هم این مسئله خیلی داره قوی کار میکنه توی ارز دیجیتال و بلاک چین. کجا کاربرد داره؟ کاربردش اینه بلاک چین با توجه به اینکه هیچ وقت تحت هیچ شرایطی هک نمیشه و شفاف هستش، الان همه اعتقادشون برای اینه که سرعت، امنیت، شفافیت از هر چیز مهمتره. مثال میزنم، اگه شما همین الان آدرس کیف پول بیت کوینت رو به من بدی، چون در بستر بلاک چینه فقط آدرسش ها مثل یه شماره حساب بانک ملی، من شماره حساب بانک ملی تو رو داشته باشم نمیتونم ببینم چقدر موجودی داری و چقدر تراکنش داری، ولی در بلاک چین این قابلیت وجود داره. من اگه الان آدرس کیف پول بیت کوین شما رو بگیرم میدونم موجودیش چقدره، توی این مدت به کیا دادی، به کیا مثلا ارسال کرد و تمام تراکنش ها مشخصه. این بلاکچین
شفافیت
شفافیتشه و این داره تکنولوژی داره میره توی دنیا، دارن بر بستر مختلف کار میکنن و یکی از بزرگا اینجوری بگم که معضل‌های دنیا ماسک بود، الان ماسک بحران کرونا
داره
خیلی موزن شده بود توی توضیحش توی دنیا. خیلی جالبه بلاکچین به داد این مسئله رسید، یعنی زنجیره تأمین تولید تا توزیع رو یک ارز دیجیتالی به نام ویچین، یه ارز دیجیتال معتبر، گفت من این کار رو براتون انجام میدم، اومد بر بستر بلاکچین دقیقا کاری که کرد توزیع ماسک رو درست کرد و چقدر تأثیر گذاشت. و اینجا بود که همه کسایی که تو موضوع بودن متوجه شدن چقدر بلاکچین میتونه کمک بکنه.
چقدر جالب، خیلی خوب بود. خب پس به زودی در واقع این برنامه‌نویسی بلاکچین رو تو با کمک حالا تجربه‌ای که از دوره‌های آکسفورد داشتی حالا مطرح، هم به فارسی هم به انگلیسی یا
به فارسی می‌ذارم چون خیلی ها در واقع چون آره. اگر خود فیلم‌ها و این دوره‌ها رو بذارم که بحث کپی‌رایت تو داستان‌ها میشه.
آره.
من خود ترجمه چیزایی که یاد گرفتم به اضافه تجربیات خودم به اضافه تیم بلاکچینی که دارم قراره که ما این دوره رو خودمون برگزار کنیم.
خیلی عالیه. محمد جان ما حدودا 27 دقیقه زمان داریم. خب خیلی جالب بود که این مسیر زندگی محمد رو با هم مرور کردیم. محمد اگه بخوای بگی نقطه عطف زندگیت فکر کنی کجاها بود؟ اگر یه دونه بود، دو تا بود، سه تا بود، کجاها نقطه عطف بود؟
من دو تا نقطه عطف توی زندگیم دارم. یکی موقعی که پامو گذاشتم در سرزمین کفر آمریکا.
تو به سفر چیز رفت سیلیکون ولی رو رفتی ببینی درسته؟
من توریستی رفتم و خیلی تعجب بود برای خیلی ها که چی شد که یه ایرانی تونست مثلا پاشو بذاره در آمریکا. من جز افتخارات هم هستش، به خصوص سیلیکون ولی که جز آرزوهای من بود. شرکت گوگل نقطه عطف من من نظرم نقطه عطف من اونجا بود. و
چه سالی بود محمد؟
سال 2016.
آها 4 سال قبل. خب
آره سال 2016 بود و
مهاجرت.
آره بعد نقطه عطف دوم هم مهاجرت.
خیلی هم عالیه. خب دوستان عزیز اونایی که الان به ما پیوستن سلام میکنم. بابا محمد علکویی داریم گپ میزنیم، مسیر زندگیش رو در واقع طی کردیم. ایشون مشاور و کارشناس و مدرس در حوزه رمزهای دیجیتال یا در واقع کریپتوکارنسی ها هستند. حدودا 26 دقیقه زمان داریم، یه رو 20 دقیقه آخر سوالات رو هم کامنت ها رو باز میکنیم. ولی خب سوالات اگه خیلی تخصصی حتما با محمد برید جلو، چون ما بیشتر میخوایم با در واقع فرایند کار آشنا بشیم. ولی اگر مثلا یه ارزی رو اگر سوال میخوایم بکنید سعی میکنم بپرسم، ولی اگه نرسیدیم حتما خصوصی میتونید با محمد دنبال کنید. محمد تو میدونم یکی دو سال خیلی داری روی برندسازی شخصیت کار میکنی، به هر حال چند تا همکاری هم با هم داشتیم، دلیلش همون تجربه است که گفتی، یعنی اینترنت مارکتینگ
که سال 90 داشتم که به سال 90 من اومدم یک سمیناری برگزار کردم اینترنت مارکتینگ و روی پرسونال برندینگ هم باید اونجا کار میکردم روی اینترنت مارکتینگ، کاری که نکردم. الان دارم در واقع اون اشتباهات که در گذشته هست دارم دقیقا توی حوزه کریپتوکارنسی میکنم و جز به حال کسایی هستیم که هنوز کریپتوکارنسی جز اولین های این بازار دیگه. دوست دارم به عنوان نیکی و خوبی توی کریپتوکارنسی من رو بشناسن، یعنی فقط من تمرکزم رو همین موضوع هستش.
قطعا همینطور هستش و میدونم همایش ها رو هم دنبال میکنی، مثل که یکی دو تا هم شرکت که درسته تو کشور دیگه یا نه؟
آره داریم کار میکنیم و انشاءالله به زودی، انشاءالله وضعیت کرونا که تموم بشه،
آره
حتما حتما جزء پلنام هستش که در اروپا خودم سمینار رو اندازی بکنم، ولی سمینارهایی مثل سنگاپور که یکی از بزرگترین سمینار
آره.
کریپتوکارنسی دنیا هستش، بزرگان دنیا مثل آقای ژائو، مثل خیلی آدم از مالک ویچن ارزهای دیجیتال اونجا بودن، من شرکت کردم، رفتم سنگاپور و اونجا بودم. در استانبول هم یک سمینار فوق‌العاده خوبی بود که بزرگان مثل آقای تاملی که از بزرگان تحلیلی بازارهای مالی بود اینجا بودن، ولی جز پلنه هم هستش که خودم در واقع سمینار رو توی کشورهای مختلف برگزار کنم.
خیلی خوب، انشالله این اتفاق میفته. و محمد از تیمت هم برام بگو، تیمی که اونجا هست چجوریه، چند نفرن، بچه ها تو چه بخشای ایرانی هن، ترک هن؟
آره من در واقع خارجی تو تیممون نیست،
یک بیشتر
آره یه نفره که اون هم فقط تحلیل داره میکنه. ما بیشتر الان تیم ما دارن یا ترید میکنن یا تولید محتوا میکنن یا پشتیبانی میکنن. حدود آکادمی الان حدود 25 تا نیرو داره که از این 25 تا داریم به صورت آوتسورس یه گروه داریم با هم دیگه کار میکنیم و به صورت در واقع صبح تا شب، یعنی بنده خدا یا دارن تولید محتوا میکنن یا دوستان دارن ترید میکنن یا دارن پشتیبانی میکنن.
بعضیشون ایران هم بعضیشون ترکیه هم؟
اکثرشون الان در ایران هستن. در ترکیه به خاطر مسائل در واقع هزینه‌ای خیلی الان هزینه ها زیاد هستش و خیلی خیلی حالا خودت میدونی دیگه الان ما خود من تو بخش من دو نوع درآمد دارم، یه درآمد تومانی دارم یه درآمد دلاری. تو بخش درآمد تومانی من مجبورم مدیریت هزینه بکنم برای از ایران بگیرم که از لحاظ هزینه‌ای برای محروم بسرم.
بله قطعا همینطور. و محمد چالش های حالا سال 98 یا همون 2019 رو اگه بخوای بهم بگی، میدونم که اومدنت از ایران به گرجستان و گرجستان به ترکیه خب یه ذره سخت بود و چالش خودش رو داشت، اما مهمترین چالش های محمد هلکویی توی این یکی دو سال اخیر چی بوده؟
من به نظر من جز بهترین سالهای من بوده سال 98 و 99، ولی اگر بخوام در مورد صحبت بکنم مهاجرت، من خیلی در موردش میدونم که خیلی سخته، ولی واقعا سختیش رو کشیدم. شما چه 1000 تومان پول داشته باشی چه 1,000,000 دلار پول داشته باشی، اون موقعی که میخوای مهاجرت بکنی اون حست، اون حس به خصوص منی که عرق ملی دارم یا داشتم یا دارم یا اون وابستگی هایی که در ایران داشتم خیلی خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. بزرگترین چالشش همین قسمت بود وگرنه چالش دیگری نداشت.
و درگیر بودی با مثلا قطعی اینترنتی که ما داشتیم تو ایران 10-12 روز؟ فکر کنم خیلی هم مخاطبا این تو هم
تحت تاثیر بودن. سنگاپور بودم و
آها یادمه اتفاقا واسه لایو داریم نشد مثل اینکه آره
سنگاپور بودم و تو سورپرایزای خوب بودم، یعنی که من رفتم سنگاپور یه سیم کارت رو خریدم به $50 اگه اشتباه نکنم، من چیزا تو ذهنم نمیمونه.
آره گرون سنگاپور کشاگه
آره unlimited اینترنت 4G به من داد که 4G هیچ وقت دارم نمیده که من کار میکردم یه فیلم 1 گیگابایتی رو در عرض 1 دقیقه 2 دقیقه برای من دانلود میکرد. من موقعی که اینترنت ایران قطع بود من داشتم سنگاپور خلاصی
در رفاه بودی. و برسیم به کرونا. به هر حال کرونا همه جا رو تحت تاثیر قرار داد، میخوام ببینم چه تغییری داد. البته خب کار تو بیشتر آنلاینه و خودت چه اتفاقی افتاد؟ اینجا تقریبا از 1-2 اسفند اعلام شد که کرونا اومده و حالا خیلی قرنطینه شدن، خیلی دورکاری شدن، هنوزم این ادامه داره. میخوام ببینم تو ترکیه و برای شما چه اتفاقاتی افتاد.
بله ترکیه الان از امشب ساعت 12 شب به مدت 4 روز ما قرنطینه اجباری داریم.
از هنوز ادامه داره.
2 روز قرنطینه اجباریه، یعنی کسی پاشو از خونه بگذاره بیرون 3,150 لیر یعنی حدود 10 میلیون تومان ایران جریمه میشه و واقعا مردم اینجا رعایت میکنن، یعنی کسی به این شما نمیره و همه الان آماده باشیم که ساعت 12 شب بریم تو خونه هامون، اجازه نداریم بیایم بیرون تا در واقع میشه که
شنبه
نه 4 روز
آه 4 روز
یک شنبه 12 شب یک شب.
یه جوری آخر هفته و تعطیلات رو چیز کردن
دیگه. آره متاسفانه این داستان ها هستش.
حتی برای خرید هم نمیتونی؟
به هیچ شما خرید هم نمیتونی بده. شما اعلان کردید خریدتون انجام بدید، به هیچ شما پاتون از خونه به هیچ عنوان شما نمیتونی بذارید.
و محمد کل ترکیه اینطوری یا استانبول اینطوریه؟
31 شهر ترکیه.
و تأثیری روی کسب و کار تو و
من به هیچ عنوان نگفتم نه بهتر هم شده، چون
خیلی ها بیکار شدن خونه هم میان میبینن و
استفاده. الان وبسایت من دقت بکنید رسیده به بازدید بیش از 30,000 بازدید در روز رسیده و خدا رو شکر خیلی خوشحالم. و همین موضوع منو کاری کرد که تیم تولید محتوام رو بیشتر بکنم. یعنی ما جز معدود سایت های فارسی زبان هستیم، جز هستن دیگر دوستان، ولی جز معدود هایی هستیم که الان داریم خبرهای عرصه دیجیتال به زبان فارسی، خبرها رو بچه ها دارن روز به روز ترجمه میکنن میزنن توی سایت. و این سری تیم هم داریم که دارن فقط تولید محتوای آموزش هم رایگان، یعنی هیچ هزینه نمیگیریم بابت تولید محتوا و همه دارن استفاده میکنن.
چقدر خوبه محمد. چقدر یه کسی که اومده الان تو این لایو و میبینه شو با خیلی از این اصطلاحات آشنا نباشه، به نظرت برای شروع چیکار کنه؟ حالا دورهای خودت یا اصلا چیکار کنه؟
برای شروع
من کامنت هارم با اجازت باز میکنم این 17 18 دقیقه.
آره برای شروع میره تو سایت توی گوگل سرچ میکنه آکادمی هلاکویی، سایت ما باز میشه، یه جا نوشته از کجا شروع کنم. اونجا ما گفتیم که از کجا شروع بکنه. اگه نمیدونی بیت کوین چیه، اگه نمیدونی کیف پول چیه، اگه نمیدونی ترید چیه، هیچ اشکالی نداره، اصلا نیاز به این مسائل نیست. تو فقط کافیه که بری اونجا بخونی و شروع کنی، راه رو کامل نشون دادیم. یه دوره رایگان فوق العاده خوب گذاشتیم به نام موج سواری. ما میگیم طرز دیجیتال با اینکه خیلی پرسوده ولی خطرناکه. من تشبیهش کردم به یه اقیانوس که هر چقدر موج بره شو تو رو غرقت میکنه. یاد بگیر موج سواری کنی. اسم دوره گذاشتیم موج سواری. رایگان، دوستان میتونن اون رو ببینن، استفاده کنن. و دوره‌هایی که پولی هستش و الان خیلی از ثبت نام کردن دارن استفاده میکنن.
قطعاً همینطوره. خیلی ممنون، خیلی کامنت ها داره میاد. سلام و تشکر و اینها داشتن. گفتم مسابقه بذار. مسابقه میذاری توی پیجت؟
من خیلی زیاد و سعی میکنم که ارز دیجیتال جایزه بدم.
صابر گفته که کریپتوکارنسی چیه؟ صابر جان برو مطالعه کن. ما از اول لایو گفتیم لایو هم سیو میشه، میتونی از اول ببینی، ولی منظورم همون ارزهای دیجیتال و رمزارزها هستش که صحبت شد.
خیلی سوال کردی. یادمه که شبکه 3 برنامه
بروز
به روز رو داشتی. شبکه 3 چی شد دیگه؟ الان تو وضعیت چجوریه؟
ببین بروز طولانی ترین برنامه آی تی یا همون فناوری اطلاعات تلویزیون بود دیگه، از سال 90 بود تا آخر 97 دیگه تقریبا. مدیر جدید که اومد، خب مدیر شبکه 3 میدونی یه سری برنامه‌های قدیمی رو تعطیل کرد، مثلا 90 که 20 سال پخش میشد، حالا بروزی که 8 سال پخش میشد. بروز فعلا در واقع یادم هم هست روما زور بود دیگه، خیلی‌ها شاید دیده باشن اون برنامه رو. من بودم با آقای حاجیلو، گجت‌ها رو بررسی می‌کردیم. یادم اتفاقا یکی از قسمت‌هاش در مورد همین بلاک چین و حتی قسمت‌های آخرترش صحبت کردیم. خیلی برنامه بروز خوبی بود و فکر کنم خیلی‌ها رو در واقع با تکنولوژی آشنا کرد، ولی خب تصمیم مدیریتی بود که اون برنامه ادامه پیدا نکرد. بعد از اون حالا یه سری از برنامه‌های دیگه مثل طلوع رو شروع کردیم، شبکه 4 و حالا حرف حساب شبکه 1. من جزو اتاق فکرشون هستم. یه سری برنامه هست محمد جان که در حوزه تخصصی در فناوری و استارتاپ هست.
سفید نام عزیزم در
بله.
من دارم می‌بینم کامنتش اینجاست. خیلی ارادت داریم و افتخار بزرگی که در لایو ما هستم.
بله بله خیلی ممنونم، خیلی ممنونم از همگی که اینجا هستن. آره اون برنامه در واقع دلیلش این بود که نظر مدیر شخصی بود که در واقع ادامه پیدا نکرد. ما یه سری برنامه ها ساختیم، حالا اونایی که علاقه‌مند به کسب و کار نوآفرین و نوپا و استارتاپ، چون فضای خب تلویزیون یه مقدار خط قرمز داره و تبلیغ حساب میشه و طرف طول بده و اینا یه ذره سخته، اومدیم اینا رو اینترنتی کردیم. محمد که در جریانش هستی، از 94 و اواخر 94 برنامه کلید رو تو آپارات استارت زدیم. کلید 35 قسمت تولید شد، سال 95 ادامه داشت. آره یه قسمت شما اتفاق اومدیم اصفهان با حسین طاهری و شما هم گپ زدیم و بعد از اون حالا ایده پردازان و جهش و یعنی یه سری برنامه ها در این حوزه داریم. کار ما هم در واقع تو سه تا حوزه است دیگه، در واقع بخش برنامه سازی تو حوزه تخصصی فناوری و استارتاپ ها، رویدادها که حالا آنلاین و آفلاین، رویدادهایی که تو کشور تو این حوزه برگزار میشه و رویداد استارتاپی و همینطور ارتباطات یا کانکشن ها دیگه. حالا ما سعی کردیم مثلا یه سری از کسب و کارهای آفلاین رو با آنلاین وصل کنیم، چون اونا زنجیره تامین دارن آفلاین ها، اینا بسته رو دارن و وقتی این اتفاق بیفته میتونه به فروششون تو این دوران خیلی کمک بکنه.
چقدر خوب. آره. من سه موضوع به دوستان بگم، سوال دارم
حتما. آره خودتان
بچه‌ها، ارز دیجیتال با توجه به اینکه توی ایران تقریبا میشه گفت نوپا هستش، بیشترین کلاهبرداری رو داره در حال حاضر در ارز دیجیتال میکنن. من چهار تاشو بگم که دوستان در جریان باشن. یک، یه سری ارزهای دیجیتال نامعتبرن و به اسم بیت کوین داره خرید و فروش میشه، نامعتبرن. دو، شرکت‌های هرمی که مثل گولد کوست بودن، یکی راست یکی چپ، از اینها پرهیز بکنید. سه، از صرافی‌های معتبر برای ارزهای دیجیتال خرید بکنید. چهار، از شرکت‌هایی که به شما وعده می‌کنن، وعده میدن که بیا ارز دیجیتال خودت، بیت کوین خودت رو به ما بده و سود روز شما رو عجیب و غریب دارن میدن، اینها چهار تا پرهیز بکنید. این چهار تا واقعا در ایران داره زیاد میشه. یکی مورد دوم که مسئله مهمی هستش، خدمت رو عرض کنم، کیف پول ها هستش. کسانی که میخوان وارد بشن و کیف پول رو نصب بکنن، حتما 12 کلمه یا 14 کلمه که در کیف پول هست رو ذخیره بکنن، که اون داستان سال 2017 من شانسم گفت بیت کوین از مشتری گرفتم، اون 12 کلمه داشتم، بعد از چند سال به بیت کوین خودم دسترسی داشتم. یکی از دوستانم میگه که نفت تاثیر داره روی ارز دیجیتال، به اعتقاد من هیچ تاثیری نداره.
محمد تو این اوضاع و شرایط خیلی ها در واقع دو دلن یا شک دارن که نمیدونم برن تو بورس، چون بورس هم الان اوضاعش خوبه، بیان توی ارزهای دیجیتال. خیلی از من خود من سوال میپرسن که ما معمولا معرفی کنیم به شما، آره چیکار کنن دقیقا اونا که حالا یه سرمایه دارن؟
ببین، ما توی بورس ایران چون وضعیتش الان خوبه، برای سرمایه گذاری خوبه، ولی اگر کسی میخواد نوسانگیری کنه و ترید بکنه، بورس ایران الان بهترین موقع است برای سرمایه گذاری کردن. ولی ترید و نوسانگیری بازارهای مثل سهام‌های بین‌المللی و ارز دیجیتال خوبه. و جالب اینجاست اگه کسی ترید رو یاد بگیره، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، هم میتونه ارز دیجیتال ترید کنه، هم بورس ایران رو میتونه ترید کنه. مثل این مونه که تو رانندگی بکنی، حالا یه ماشین بنز، یه ماشین ولوو یا هر چیز دیگه، و این ترید کردن در بسیاری از بازارها میتونه جواب
خیلی ها در مورد رشد بیت کوین پرسیدن. خب بیت کوین تا 20,000 هم فکر کنم رفت محمد یه زمانی، اون موقعی که شما گرفتی 16,000 بود از اون مشتریت و بعد اومد پایین، و تو هم معمولا پیش بینی هاشو میذاری تو صفحه. چی جوریه واقعا، چی جوری میشه
پیش بینی که کردم؟ با توجه به تجربه کوچک که تو این بازار دارم، من سال 2020 و 2021 به اعتقاد من بیت کوین 4000 دلار رو راحت میبینه، 13000 دلار هم راحت میبینه. یعنی چون این دو سال 4000 آره من پیش بینی منه، میتونه غلط بشه و این اتفاق نیفته، ولی نظر شخصی
محسن گفته آقای هلکو یک کیف پول معتبر رو معرفی کنید.
توی پیج من توی هایلایت گزینه کیف پول، تمام کیف پول ها رو توضیح دادم. دوستانی که تازه اومدن توی پیج من هایلایت رو که ببینن، همه این موضوعات رو پاسخ دادم.
آره شما میتونید آکادمی هلکوی رو سرچ کنید تو گوگل و سایت محمد عزیز رو بیایی halakui.academy که میتونید اونجا دنبال کنید. یه دوره دیگه هم گفتی اونه که نبودن، از کجا شروع کنیم؟ آره
از کجا شروع کنیم، تشریف کنم داخل سایت که هستن، یه گزینه هست از کجا شروع بکنیم، اونجا میتونم ببینم دوره رایگان مشت سواری هم خیلی بهشون میتونه.
محمد برای خیلی سواله که خود محمد هلکویی چقدر ارز دیجیتال داره، اگه سیکرت نیست میتونی برام بگی، یعنی رو چیزایی سرمایه گذاری کرد؟
سوال بعدی لطفا. ببین یه چیزی بهت بگم، این که واقعیتش اینه که گفتید نقطه عطف تو در کجا هستش، که من گفتم در مهاجرت، به خاطر این بودش که من با دنیای زیبای ارزهای دیجیتال آشنا شدم و واقعا تحول مالی بزرگی رو ایجاد کرد دیجیتال برای من، و واقعا خیلی خوشحالم که با دنیای ارزهای دیجیتال آشنا شدم. و حالا من اگه بگم ایکس دلار منظور این موضوع دارم، بعد حالا
آره. ولی نوهاشو میتونی بگی؟ مثلا بیت کوین، متریوم؟
من سبد دارم. آره بعد بچه‌ی من میدونن دیگه چقدر، در واقع 50% دارایی رو بیت کوین میکنم، خیلی مواقع تتر میکنیم، خیلی مواقع مثل ترون، کاردانو، ویچه، خیلی هستن اینا رو سبب گذاریشون.
مرسی حسین، آدرس سایت هم نوشت halakui.academy و احمد رضا گفته halakui چه بیخبر لایو میذاری. ما لایوامون 8 شبه دوستان به وقت ایران و افتخار داشتیم که امروز امشب در خدمت محمد باشیم. در واقع من هفته گذشته از محمد دعوت کردم و فکر کنم آره استوری کرده بود ولی خب چند روز قبل بود.
هفته گذشته موقعی که دادید استوری کردم دیروز گفتی استوری کنید دیر حواسم نبود.
آره آره اشکال نداره. و خدمتت بگم که بچه بعضی سوالاتون تکراریه، مثلا اینکه کجا شروع کنیم اینا همه رو گفتیم، حتما لایو رو دوباره ببینید. بعضی سوالات خیلی تخصصی، حالا محمد باز خودت فکر میکنی هر جا هست، مثلا پی نتورک رو پرسیدن،
مثلا دوستان میپرسن که نظرتون در مورد هاوینگ بیت کوین چیه. توی سایت ما یک گزینه داریم به نام کلیپ آموزشی. توی کلیپ آموزشی نظر خودم رو در مورد ارز دیجیتال پای که این همه دارن میبینن سوال میکنن و نظرم رو در مورد هاوینگ بیت کوین یه فیلم 15 تا 20 دقیقه‌ای گفتم. دوستان برن اونجا و خیلی راحت میتونن این فیلم ها رو توی سایت ببینن.
محمد فکر میکنید تأثیری آیا کرونا که خب کل دنیا رو هم گرفته، بیش از 200 تا کشور داره، توی کلن رمزارزها داشت و این تأثیر گذاشت میذاره؟
خیلی زیاد داشت و بازار یک بازار عجیب و غریب ایجاد شده برای تتر. ارز دیجیتال تتر همیشه یه دلاره. یعنی تو الان اگه دستتو تو جیبت بکنی $100 در بیاری 100 تا تتر میتونی بگیری. الان خیلی از جای دنیا به خاطر اینکه نگران پول‌های فیزیکی خودشون هستن رفتن ارز دیجیتال تتر رو خریدن. تتر یه دلار ها نه گرون میشه نه ارزون، ولی آماده باش هستن که اگر ارز دیجیتالی اومد حداقل آماده باش بشن برای خریدش، یا اینکه خیالشون راحته اگر لیر ترکیه الان عجیب و غریب افت کرده، الان ریتش شده 7، یعنی یه $100 بدی 700 لیر میگیری، افت عجیب و غریبی داشته دید و خیلی ها نگران هم سر این موضوع میرن پولهاشون رو تتر میکنن چون میدونن استیبل قمشی یه دلار.
همین در مورد اتر و چند نفر دیگه گفتن آره در مورد اتریوم هم اگه میشه بگید.
اتریوم جز ارزهای فوق‌العاده خوبه بعد از بازارش، بعد از بیتکوین اتریوم و بازار بسیار خوب آینده داریه، به شرط اینکه شرکت هایی الان اومدن که کلاه بردارن با اسم اتریوم اومدن در واقع کارهای هرمی میکنن. اگر این دوستمون من خیلی سوال میکنم نظرتون در مورد اتریوم چیه، من میدونم که در مورد اون شرکت صحبت میکنن. من نظر اینه که خود اتریوم رو بگیرید هولد کنید یا ترید کنید، نیان وارد بازار هرمی مثل شرکت های دابل یا اینهایی که خیلی های ریسک هستن خودتون رو به هیچ عنوان درگیر نکنید.
و محمد میخوام ببینم پیشبینی چیه از سال حالا 99 یا 2020 و ادامهش 2021، فکر کنید چه اتفاقی به خصوص تو دنیای رمزارزها میفته؟
به اعتقاد من به حدود 27 روز دیگه که هاوینگ بیت کوینه، چون هر 4 سال یک بار اتفاق میفته، من نظرم اینه که من روی پیشبینی که کردم روی بیت کوین، بیت کوین یک خطی نمیره بالا یا روان بشه، یا یک دفعه‌ای رشد بالایی میکنه و یا یک دفعه‌ای ریزش میکنه. یعنی به این دلیل که خیلی ها 150 روز دیگه بعد هاوینگ، به دلیل اینکه خیلی ها رفتن بیت کوین خریدن به امید هاوینگ و خیلی ها رفتن در واقع بیت کوین رو هولد کردن، نگه داشتن و خیلی ها الان منتظرن ببینن چه اتفاقی میفته و بدون شک تا 150 تا 200 روز دیگه به نظر من بیت کوین یه نوسان عجیب و غریبی پیدا
می‌کنه. به قول تو همون 4000 و 13000 رو خواهد دید.
دقیقاً.
چند نفر پرسیدن اون دوره برنامه‌نویسی بلاک چین رو گفتی با چه زبان برنامه‌نویسی هست؟ محمد
ببین حدود 6 تا 7 زبان برنامه‌نویسی داره. مثل جاوا داره، مدل اصلا خیلی صفحه برنامه‌نویسی زیاد رو داره. ما توی آموزش که ما می‌خوایم بگذاریم ما نمیاد در خصوص برنامه‌نویسی جاوا یا هر چیز دیگه صحبت کنیم چون خیلی تخصصی میشه. ما میخوایم روی درک بیشترش، روی اینکه چی اصلا قراره چه اتفاقی در دنیا بیفته روی بلاکچین و بیایم تحلیل کنیم آمازون چرا داره در واقع سیستم های خودش رو بلاکچین میکنه. آمازون یه سرویس جدید رو راه اندازی کرده، اصلا سرویس بلاکچین ارائه میکنه. خیلی جالبه، آمازون داره به این داریم در مورد این موارد که دوره همون صحبت میکنیم و اینکه چجوری بتونن برای اولین بار ارز دیجیتال خودشون تولید کنن.
چه خوب. خب بعد نظر در مورد ماین هم میگه، شما تو این حوزه اصلا کار نمیکنی، تو حوزه ماین کردی.
استخراج ببین، هاوینگ بیت کوین هر 4 سال یک باره، بعد 27 روز دیگه شما اگه دستگاه استخراج داشتی به پاداش میداد، 27 روز دیگه 4 سال اتفاق میفته و پاداش ماینرها نصف میشه. اینو آقای استراتژی نابغه اومد این کارو انجام داد که عرضه و تقاضا رو تنظیم بکنه. هر چقدر میریم جلوتر استخراج بیت کوین مقرون به صرفه نیستش، به خصوص در ایرانی که داره هزینه های برق همینجور میره بالا. اگر هزینه های برقشون ارزون قیمت و رایگان باشه و بتونن مدیریت بکنن اون مجموعه استخراج و دستگاه خودش رو، قطعا میتونه مقرون به صرفه باشه، به شرطی که برق و نگهداریش ارزون باشه.
محمد جان ما حدودا 4 دقیقه زمان داریم و دوست دارم حالا بخش آخرم
آره گفتیم که اذان صبح 4 دقیقه وقت
خلاصه. آها آره مثل اون شد دیگه دقیقا. ما 4 دقیقه زمان داریم، بعضی سوالات تکراریه، بعضی در واقع خیلی تخصصی میپرسن، فکر کنم سوالات تخصصی رو از خود محمد جان میپرسن. ما داریم در واقع کلیت این قضیه رو میگیم که به چه شکلی هست و لایو ها حتما سیف میشه.
آره بگیر از آره پایان کار آره حتما بتونم استوری کنم.
آره حتما چند تا گرفت
کار تعدادی که الان تو لایو بودن من استوری کنم و همه رو دعوت کنم لایو رو در پیجت ببینم.
آره آره حتما حتما. فقط خیلی محمد نگران این چیزان دیگه. به نظر کسی که میاد حالا رو ترید و میخواد یاد بگیره این قضیه رو و میاد تو این حوزه چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ یعنی مثلا نمیدونم صبور باشه، باهوش باشه، به نظر تو چه خصوصیت اخلاقی باید کسی داشته باشه که بیاد تو این حوزه؟
ببین کسی که میخواد ترید بکنه، ما همیشه گفتیم توی درسان هم میبینیم 10% خرید، 10% فروشه، 80% مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه و صبوری. یعنی کسی که میاد داخل این سیستم باید مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک رو بلد بشه، حد ضررها رو بدونه، مدیریت روانشناسی شخصی و بازار رو بلد بشه. اگر اینها رو یاد نگیره، خیلی ها با قمار و شرط بندی اشتباه میگیرن و بدون شک به غیر از ضرر هیچی نداره. چون بسیاری افراد میرن تریدرهای حرفه‌ای رو میبینن و چون دیدن سود کرده اونها میخوان فردا شروع کنن به کار، ولی ترید تجربه میخواد. ترید باید ماهای زیادی آموزش ببینی، دمو کار بکنی و بعد آروم آروم با تجربه‌ای که کسب می‌کنی وارد بازار بشی.
و اینم درسته که میگن حالا پول اضافه اگر دارید بیارید توی حوزه، درسته؟ پولی که
بدونشن. چون خیلی میرن خونه رو میفروشن، طلا آره وام میگیرن. بعضی که من دیدم 2-4 تا میکنن، میگم وام توی ایران 20% در سال، خب من اینجا 5% در ماه میگیرم، خب میتونم قسط خودم رو بدم. و همین دغدغه ذهنی و فکری کاری باهاش میکنه که میخواد وامش رو قسطش رو جون کنه، همیشه با استرس تریدش رو شروع میکنه. خیلی از آره. که ما میخوایم ترید کنیم میبینیم امروز حالمون خوب نیست، ترید نمیکنیم.
خیلی تاثیر داره.
یه پستی رو گذاشتم، لباس ورزشی پوشیدم، فکر کنم در پست آخرمه، در مورد همین موضوع که گفتیم که کسی باید ترید بکنه که در واقع حال خوبی داشته باشه، حس خوب داشته باشه. اگر انرژی منفی داره به هیچ عنوان نباید اون لحظه ترید بکنه.
آره خیلی هم گفتن که انرژی شما مثبته و خیلی هم عالی. فقط گفتن بعضی گفتن تخفیف رو دوره ها میدید، مثل که گرونه براتون.
من تخفیف تو دوره ها نمیدم چون به اعتقاد من ارزونه، ولی بعضی من واقعی گفتیم اگر کسی دوره دوپینگ مالی رو بخره، دو تا دوره دیگه از دوره هامون یا سه تا از دوره هامون بهشون رایگان میدیم، ولی که مدفع کم بکنیم نه.
و محمد جان ما یه دقیقه وقت داریم، صحبت پایانیت چیه؟
مرسی از تو، ممنون. واقعا زحمت میکشی، من هر شب
خواهش
میکنم
لایف میزنیم و
تشبیه ترکیه و اون استارتاپ های ترکیه رو دیگه برها با هم حل داده شده.
ایشالله. من فقط بگم که ما در واقع هم این توی تا 24 ساعت رو صفحه من هست، الان اینجا هم در واقع پین کنم که دوستان ببینن. هم محمد جان کسی که در واقع میزبان هست پس که سیور روی در واقع صفحه اون میره، ولی من حتما تو آی جی تی وی به زودی میذارم که دوستان اگه خواستن.
من حتما استریم بگیر تعداد بازدید رو که من
آره
در واقع استوری کنم، همه رو دعوت کنم بیا پیج لایو بریم.
آره آره حتما. خیلی خوشحال شدم، مرسی وقت گذاشتی، میدونم که کار ادامه داره، ممنون از تو، مرسی لطف کردی، مرسی. خب دوستان ما تقریبا چند ثانیه زمان داریم، این لایو ذخیره میشه تا 24 ساعت رو پیج من میتونید ببینید و رو آی جی تی وی هم قرار میگیره. بعضیاتون نقد داشتید و اینها، حالا حتما میتونید به صورت خصوصی هم با من هم با محمد در واقع مطرح کنید. تا فردا شب با عادل طالبی ساعت 8 به زود حتما صفحه من دنبال کنید آرش سروری، لایو های خوبی رو سعی میکنیم مدت بهتون بگیم. تایمرمون اومد، 1 ساعتمون تموم شد. خدا نگهدار و شبتون